درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 9/11/1395.
سیدی یزدی رحمت الله تعالی علیه فرمودن که اگر مدعی بیینه ای را به محضر دادگاه آورد، اگر این بیینه معلوم باشه که عادلند، جامعه شرایطند، مسئله روشنه، اگر معلوم باشه هر دو فاسقند و جامعه شرایط نیستند، باز مسئله روشن. اگر چنانچه روشن نباشه حاکم شهر دادگاه محکمه نمیدونه اینها باطل شرایط هستند یا نه، خب باید بیانیه دیگری بیاد از طرف آقای مدعی تسکیه و تعدیل بکنه، اثبات عدالت کنه برای اینها. ولذا مدعی میگه که آقای باز شما اون یکی بیینه آقای زید عمرو را که میشناسی در عدالت اونها که شک نداری، میگه نه، اگر اونا بیان بگن شهادت بدن این بیینه عادله، کار تمام. اونا میتونن بیان شهادت بدن. اونا چطور میتونن بیان شهادت بدن؟ باید علم به عدالت اینها داشته باشه، با حدس و با ظن و با حسن ظاهر و اینها نمیتونند، چون میخواد بیاد بگه که الان شهادت میدهم که الان این بیینه عادله، یعنی علم به عدالت. همچنین در جرح این طوریه، اگر یک بیانیه‌ای میخواد بیاد بگه که آه این دو نفر فاسقن، جرح وارد بکنه، این باید بر اساس این شهادت به جرح بده، ولی با حدس و گمان و خدمت شما ارسونم اینها نمیتونن. پس بنابراین احیانا با استصحاب یا بیینه‌ای که قبلا شهادت داده باشه به شهابه پیش این بیینه دیگر بیان شهادت بدن، این به درد نمیخوره. یعنی مثلا من بخوام شهادت بدم با یک بنده خدای دیگری، این بیینه الان آقا عادله، قاضی میگه به چه دلیل؟ میگن چون ما این را قبلا میشناختیم یکی دو سال پیش، اون زمان قطعا عادل بودن، گرچه یکی دو سال ازشون خبر نداریم، خب استصحاب عدالت میکنیم، استناد بکنیم به استصحاب شهادت بدیم به الان عادل بودنشون، این مقبول نیست. فرض فرمودید یا مثلا من با آقای زید شهادت دادیم به اینکه این بیانیه عادله، قاضی از ما بپرسه به چه دلیل شما به این قاطعیت میگید اینا عادلن، میگیم چون مثلا یه ماه پیش دو ماه پیش یه بیانیه‌ای که ما قبول داریم شهادت داد به عدالت این بیانیه، باز این قبول نیست، یا شهادت داد به فاسق بودن این دو نفر، این قبول نیست. در هر صورت چه شهادت به عدالت چه شهادت به جرح باید بر اساس علم باشه، بر اساس حسن ظاهر و استصحاب و شهادت یک بیانیه قبلا به اینا کافی نیست. این چنین خدمت شما عرض کنم، اما آقای قاضی خودش میتونه استناد بکنه به، اعتماد بکنه به یک، خدمت شما عرض کنم، ثبوت تعبدی. خود آقای قاضی قبلا اینها را نمیشناخت. مثلا یه بیانیه دی الان هم نمیشناسه، بیانیه دیگری که خود قاضی اون دو تا بیانیه را میشناسه، خود قاضی اون بیانیه بیاد شهادت بده به شهادت این، به عدالت این بیانیه برای قاضی مورد قبوله، یا قبلا پیش خود قاضی اینها عادل بودند، الان شک میکنه، شایعات بر علیه اینها منتشر شده که اگر اون شایعات درست باشه معلوم نیست اینها عادل باشن، چون خود قاضی حاکم شهر قبلا به عدالت اینها یقین داشت، الان خود قاضی میتونه استناد بکنه به استصحاب. ثبوت تعبدی برای آقای قاضی زمینه فراهم هست، چون طریق معتبره دیگه، بیانیه طریق معتبره، خدمت شما عرض کنم، و همچنین استصحاب طریق معتبره، خیلی روشن میتونه، خدمت شما عرض کنم، برای آقای قاضی مستند باشه. مسئله بعدی سید یزدی این مسئله هست که اگر شاهدان آمدن شهادت دادن به حسن ظاهر، اینجا باز برای آقای قاضی مورد قبوله، یعنی بیانیه نمیاد، دوتا شاهد نمیاد بگه این عادل هستا، چون صرف حسن ظاهر نمیتونه کشف از عدالت بکنه برای بیانیه. اینو خوب دقت بفرمایید، مثلا من با آقای زید شاهدان هستیم، نمیتونیم بیایم بگیم آقای قاضی این دو تا دو نفر که به عنوان بیانیه آمده عادلند، از ما بپذیر که اینا عادلند. چرا ما میگیم اینا عادلند؟ مستندمون حسن ظاهرشونه، این قبول نیست. اگر ما بیاییم شهادت بدیم به عدالت بودن این دو نفر، استنادمون چیه؟ حسن ظاهرشونه، این چنین شهادت میدیم، ما شهادت میدهیم به عدالت این دو نفر چون حسن ظاهری که دارن کافیه، این قابل قبول نیست، چون اصلا این شهادت ما شهادت غلطیه، حسن ظاهر اهم از عدالت و غیر عدالت، خیلی ها ممکن حسن ظاهر داشته باشن ولی عادل نباشن، این شهادت اصلا باطله. اما میایم به آقای قاضی میگیم آقا ما شهادت میدیم به حسن ظاهر اینا، حضر فرق بوده مدتی که با اینا ما هشنش داشتیم، ظاهرن باطنن چیزی بدی ازشون ندیدیم، عدالتشون به ما محرز نشده، اما حسن ظاهرشون برای ما محرزه. اینجا که ما به حسن ظاهرشون شهادت دادیم، بعد این شهادت قبوله، چون نقصی نداره، حسن ظاهرشون رو دیدیم، مشاهده کردیم، مکرره در مکرر، خدمت شما عرض کنم، شهادت میدیم بهش، به حسن ظاهرشون که شهادت دادیم، برای خود قاضی عدالت اونها با این شهادت ما به حسن ظاهرشون، خدمت شما عرض کنم، اشکالی نداره و مشکل حل میشه، چون حسن ظاهر کشف میکنه پیش قاضی به عنوان یک ثبوت تعبدی، خدمت شما عرض کنم، عدالت اینها را محرز میکنه. این است که قضیه خیلی تا حدود قابل دقت هست. پس اگر ما بیاییم من و آقای زید شهادت بدیم، مثلا بنده فرزن عادل هستم، آقای زیدم عادل دیگریست، ما به عنوان شاهدان بیاییم شهادت بدیم که آقا این دو نفر عادلند، آقای قاضی بپذیر از ما، این دو نفر عادلند، اون وقت قاضی هم میدونه که ما بر اساس رشد ظاهر داریم شهادت میدیم، این باطله، نمیتونه بپذیره، نباید بپذیره، چون قاضی به ما میتونه بگه که شما باید علم به عدالت داشته باشید. علم به عدالت دارید؟ میگیم نه، ما به حسن ظاهر فقط علم داریم. میگه خب پس بر اساس فقط علم به حسن ظاهر چطور میگید اینا عادلن؟ نباید این دوری شهادت بدید، این باطل این شهادت. اما اگر نا بیاییم من و آقای زید بگیم شهادت میدیم به حسن ظاهر داشتن اینا، این که هیچ مشکلی نداره. به حسن ظاهر چون که ما شهادت دادیم، قاضی میگه خب حالا که دو نفر آدم عادل به حسن ظاهر اینها شهادت داد، این عدالت اینها به حسن ظاهر و خودم هم حسن ظاهرشون رو میبینم، موضوع میشه و طریق میشه برای اینکه بگیم انشاءالله اینا عادلن و آقای قاضی میپذیره، میتونه بپذیره. خدمت شما عرض کنم که مسئله بعدی که مرحوم سید یزدی مطرح میفرمایند باز مسئله خوبی هست. اگر چنانچه مثلا من و آقای زید که فرض بفرمایید دو تا آدم عادلی هستیم، دیدیم که آقای عمرو مشروب خورده و مست کرده، حالا پس فردا همین آقای عمرو رو آوردن در محکمه عدالت به عنوان بیانه و شاهد، من و آقای زید با اینکه دیدیم عمرو مشروب و مسکر خورده و مست شده، میتونیم بیاییم به فاسق بودن آقای عمرو شهادت بدیم؟ چون دیدیم که مثلا گناه کبیره مست کردن، مشروب خوردن. سید میفرماید نه نمیتونن، برای اینکه از کجا میدونی که ما ایشون معصیت کرده؟ شاید ایشون فکر کرده که شربت خورده، فنگش فکیتی خمر بود، حمل فعل مسلم بر صحت باید بکنید. شما احراز نکردید، چطور میتونید محرز باشه که ایشون معصیتاً شرب خمر کرده؟ شاید خطاً این کار را کرده، شبهه موضوعیه بوده. شبهه موضوعیه میدونید دیگه، اگر کسی بدونه که این نمیدونه این مایه خمره یا شربته، میتونه از حالت و طهاره داره بکنه، انشاءالله شربته رو. البته احتیاط خوبه، در حسن احتیاط شک نمی کنی. حالا احتیاط نکرد خورد، اتفاق فنگش به که شربت نبود و خمر بوده، این نمیتونه بگیم این معصیت کرده. ولی زن در جرح شهادت به جرح فعل گناه کبیره را مشاهده کردن صرف نمیتونه دال بر خدمت شما از من فاسق بودن با. چون یمکن ان یکون فعل و هذه الکبیره صادرا لا عن معصیت، عن غفلتی شاید صادر باشه. یا فرض بفرمایید ممکنه یه دکتر متخصصی گفته که شما اگر چنانچه دو لیوان مشروب بخورید ممکنه این مرضتون خوب بشه. گرچه در روایات صحیحه داریم از حضرت میپرسن آیا در شرب مسکر و خمر شفایی ممکنه باشه، مفید باشه؟ حضرت فرمود ما در اینها شفا نمیبینیم. حالا ما به عنوان پیروان اهل بیت به این مسئله پایبند و معتقد هستیم، ولیکن حالا فرضاً کسی چنین مرضی داره، دو تا آدم متخصص و حالا ظاهراً عادل هرچی تشخیص دادن که اینجا این اگر آدم این رو بخوره، بالاخره این بخشی از مشکلش حل میشه و کسی فتوا بده که بعد بر اساس گفتار پزشک حاضر متخصص میشه چنین عملی را مرتکب شد، این دیگه معصیت کبیره تلقی نمیشه. بله، حالا یا بالاخره توضیح میکنن اون در حالت عادی است، این در حال استراحه. این است که غرض این است، اصل بحثمون این است که صرف رؤیت و مشاهده یک فعل کبیره، یک گناه کبیره، نمیشه خدمت شما عرض کنم مجوز باشه که انسان فوراً شهادت به فسق بده، یحتمل که ان عذرن باشه، ولو این که البته ظن پیدا بکنه که ان عمده نشون خورده. ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ما باید خدمت شما عرض کنم تا میتونیم حمل فعل مسلم بر صحت بکنیم، بنزا این که سود فوری ما قضاوت میکنیم این فاسقه، اون یکی جاسوسه، اون یکی خائنه، اون یکی تحصیل اینا. اینا واقعا یک قضاوت هاییست که مشروعیتش اساسش مشکوکه. یک آدم متدین، ببینید بیان مرحوم سیدی یزدی، سیدی یزدی رو کسی اگر فکر بکنه آدم ساده اندیشی بوده، نخیر، این همه هزاران مسئله را در با این جولان ذهنی و فکریش تونسته درست مطرح بکنه، یک بصیرتی و یک فراستی، یک فقاهت قوی داشته. بزرگوار حرف خوبیش میزنه، میگه مشاهده فعل گناه کبیره از شخص صرفا نمیتونه مزبط باشه بیاد زرد بکنه و شهادت به فسقش بده، چون یمکن که ان عذرن این مسئله از رو چیه صادر شده، باید حمل فعل مسلم بر صحت کرد. نه این دیگه خیلی روشنه دیگه، باید بیاد این چنین شهادت بده که من این چنین عملی دیدم، اما آیا اینکه فاسقه این نمیتونه. بعد اون یک راه تحقیق برای قاضی باز هست، تدر فرمودی اون تو اینم باز مسئله دومه. حالا ایشون در یک مسئله مالی خیلی جزئی به عنوان شاهد اینجا آورده شده، چند اندازه ما مجوز داریم که تفرج رو تجسس بکنیم، تمام زوایای پنهان زندگی او را بررسی بکنیم تا این ثابت بکنیم که ایشون فاسقه. این خودش اول کلام نمیشه به این سادگی. بعد اگر در جایی شخصی به عنوان بیینه در محکمه حاضر شده، ما نمیدونیم عادل هست یا عادل نیست، پیغمبر اسلام هم قبلا بر مطرح کردیم که یرسل و ان یتفحصه که چند نفر از قبیلهش از طایفهش اگر میمدن میگفتن که یا رسول الله بررسی کردیم ایشون را آدمه عادل و متدین و دیندار میدونن، خب قبول میکرد. اگر میومدن خدمت شما عرض کنم به فسق شهادت میدادن، کان یتستر، حضرت افشانه میکرد آب برید از دادگاه بیرون شما آدم فاسقه بودید چرا اومده شهادت بدید. حضرت فرمودید سعی میکرد که بداخل اون رو شهادتشون رو قبول نمیکرد، ولی اعلام این که اینا فاسقن هم نمیفرمود، در حد امکان مستور میکرد. بداخل اون ستاریتی که خدا بنده متعال داره، تخلقو به اخلاق الله، ما هم خودتون رو به اخلاق خدایی در بیارید، خدا ظالم نیست، ما هم تلاش کنیم ظالم نباشیم. خداوند رحیم و رحمان هست، ما هم تلاش کنیم رحم دل باشیم، سنگ دل نباشیم. در فرمود یکی از صفات پاک و خوب خداوند متعال همون ستاریت است، آدم باید ستاریت داشته باشه. اینا یک مسائل اخلاقی زیبایی هست که باید ما تلاش بکنیم که اینو در زندگی رعایت کنیم. البته عرض کردم گاهی عنوان ثانوی پیش میاد، ممکنه یک دادگاهی، یک حکومتی تجویز بکنه یک جمع متدینی به عنوان جاسوس، به عنوان عیون به اصطلاح و چشم پنهان و مخفی، اشخاصی که اینها مشکوکن، جاسوس باشن، قاچاقچی باشن، عوامل نفوذی دشمن باشن، اینا باید زیر نظر گرفته بشن، حتی تا تلفن‌های مخفی اینها شنود بشه، اینا اشکالی نداره. متعرض کردم که به عنوان ثانوی است و هر کسی رو نمیشه فوری زیر نظر گرفت، اگر واقعا اون امنیت عمومی کشور و نظام در مخاطره باشه، اون یه بحث دیگه است که یک بالاخره لجنه، یک دادگاهی، یک نهاد بسیار مقدسی که اشخاصی که اونجا هستن به معنای واقعی کلمه دیندار باشن، خدا ترس باشن، نه اینکه دیگه به بهانه مسائل امنیتی در تمام ریز و درشت همه اشخاص بخوان دخالت کنن. نه، اونایی که احیانا مشکوکن در مزان طمع دشمن هستند و اینها، شما ببینید خوب گاهی الان جاسوس اسرائیل در این کشور پیدا میشه، این شهدای هسته ای ما را مشاهده کردید که با چه لطایف و دیگری خونه اینها، محل رفت آمد اینها رو شناسایی کرده بودند و ترورشون کردن. و حالا این چنین آدم های به اصطلاح خوناشامی که دینشون رو به یک حکومت مثل اسرائیل فروختن، حالا ما درصدی احتمال میدیم که این از اونهاست. این برای ما ممکنه گاهی احتمالا مزوز باشه، بگیم خب اینو ببینید کجا میره، با کی دوسته، با کی رفت آمد میکنه، اون وقت چند تا شماره تلفن داره، چه صحبت هایی میکنه، بالاخره بخوان اون فاتحه رو کش بکنن، امنیت عمومی کشور رو حفظ بکنه. اینا یک عنوان ثانویست، تجویز میشه داد، اما بقیه در مسائل عادی اینها نباید حمل فعل مسلم بر صحت کرد. گاهی حالا اتفاق میفته، سید یزدی این را هم مطرح میفرماید که اگر دو تا شاهد که فاسقند یا یکی عادل یکی فاسق اومد شهادت داد، منکر شهادت این چنینی قاضی حکم بکنه، حاکم حکم بکنه، نمیتونه، جایز نیست حکم این چنینی، ولی اون که منکر راضیه، برای اینکه حکم بر اساس شهادت فاقد به اصطلاح شرایط بر شاهده، حکم به خلاف ما انزل الله از اون آیه مبارکه و من لم یحکم به ما انزل الله هم کافرون، سه تا پشت سر هم در سوره مبارکه مائده هست. و این طوری میشه حکم ما انزل الله این است که آیه حاکم شهر بر اساس شهادت عدلین شهادت بده. حالا که عدلین نیستن، هر دوتا فاسقین هستن، یا یکی عادل یکی فاسقه، ولو منکر رازه، رازه زایت منکر، رضایت منکر هرگز این رو به اصطلاح درست نمی کنه. پس بنابراین آقای قاضی جایز نیست به شهادت شاهدینی که جامعیت شرایطشون احراز نشده حکم بکنه، چون موضوع صحت و حکم روشنه، موضوع صحت و حکم یا اقرار مقر و منکر هست، اعترافش هست، یا اینکه شاهدین بیاد شهادت بده، اینا موضوع حکم سریع هستن و اینا درست نیست. گاهی منکر اعتراف میکنه که اینا عادلن، حضرت فرمودین اعتراف میکنه اینها عادلن، لیکن میگه در شهادت اشتباه میکنن، در شهادت اشتباه میکنن. میگه آقای قاضی من این دو نفر رو عادل میدونم، ولی اینا که شهادت میدن این ابای من مال زیده اشتباه میکنن، چون ابای من با ابای آقای زید کپی هم بودن، جنسشون، دختشون، همه چیزشون. حالا چون این ابای من درست کپی ابای زیده، با اینکه آدمای عادلی هستن، من به عدالت اینها ایمان دارم، الان نماز بخونم پشترشون نماز میخونم، این که میان من رو متهم به تصرف و عدوانی در عبای زید میکنن، شهادت میدن که بله من این عبا رو تصرف و عدوانی کردم برداشتم، نه اشتباه میکنن، خطا میکنن. اینجا خدمت شما عرض کنم، آیا میتونه بر اساس این شهادت آقای قاضی حکم بکنه؟ نه، اینجا هم نمیتونه، هم اجماع در اینجا داره نمیتونه حکم بکنه. و خدمت شما عرض کنم به اضافه این که حداقل شک داریم که آیا خدمت شما عرض کنم چنین حکمی صحیح هست یا نه، از عدم حجیت چنین حکم هست. مسئله بعدی که این رو عنوان بکنیم بعد وارد بحث اصولمون بشیم اینه که اگر جارح و معدل دو تا آدم عادل اومدن که آقا این بینه عادلن، دو تا آدم عادل هم اومدن گفتن نه خیر اینا فاسقن، خب تعارض بینتین و حجتین میشه، ثابت میشه. وقتی ثابت شدن اصالت و سقوط دیگه فرق نمی کنه دیگه، عددشون مطلقا دیگه اینجا که تعارض بینتین، تعارض خدمت شما عرض کنم حجت این شد، ساقط میشه، تعارضات ساقط ها میشه، در عدد فرق نمی کنه. فرق بفرماید که الان دو تا خبر صحیح داریم میگه حکم اینه، چهار تا خبر صحیح میگه حکم خلاف اینه، شما نمیتونید بگید آقا اونا چهار تا هستن اینا دو تا، خب این دو تا با دو تای اون مقابله بکنه ساقط بشن اون دو تا سالم میمونه. نه، اصل تعارض پیش اومد، اصل تعارض پیش اومد، تعارض تساقط ها میشه و خدمت رو مرز کنم این چنین. بحث بعدی رو مطرح میکنه که اگر حاکم شهادت شاهدین رو احراز کرد که جامعه شرایط هستن ولی اسمشون رو نمیدونه، فامیلشون رو نمیدونه، اینجا میتونه این شهادت رو قبول کنه یا نه؟ خواهیم گفت که انشاءالله بله اشکالی نداره و بحثشو به فضل الهی اگر امیدواری بود فردا عرض میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. آخرین مطلبی که در قاعده اصالت الصحه داریم که بحث قاعده اصالت الصحه را انشاءالله تمام بکنیم اینی که اصالت الصحه در تمام ابواب فقه قاطبتن جاری میشه، لکن به شرط این که فقط یک شرط داره که اونجایی که طبیعت عمل اقتضای فساد نکنه. قاعده اصالت الصحه در هر عقدی در هر فعلی قابل اجرا هست، اصالت الصحه جاری بکنیم و صحت را مترتب بکنیم، الا اینکه جایی باشه که طبیعت عقد اقتضای فساد، مثل مثلا بیع وقف، بیع مال یتیم برای غیر ولی، بیع مال غیر، خب اینها بیعه ها و عقده هایی هستن که طبیعتشون اقتضای فساد میکنه. لا بیع الا فی ملکه، انسان ملک خودش رو میدونه، وقتی مالک نیستی چرا میفروش؟ یا باید چیزی که مورد بیع قرار میگیره تلق باشه. تلق باشه یعنی چه؟ یعنی مانع برای صحت بیع نداشته باشه، مثل وقفیت یا مثل رهن. فرض کنید که این فرض مال من هست، ملک منه، اما از آقای زید 1,000,000 تومان من قرض گرفتم، زید گفته به شرط این 1,000,000 قرض به شما میدن یک سال دو ساله که این فرشتون که در حد 1,800,000-1,900,000 تومان میارزین و به عنوان گرو بذارید به اصلا انبار این مسجد باشه یا این که اون تو خونه خودت باشه ولی دست به این نزن، استفاده بکنید، روش میتونید نماز بخونید، ولی باید باشه تا زمانی که شما این عبر صدا قرض را بپردازید. یک سال بودش اگر نپرداخت من حق دارم بیام این فرش رو جمع کنم ببرم. اینو میگن رحم، درسته؟ اینجا برای این رحم گذاشتن من از ملکیت من خارج نکرده این فرش را، این هم ملک منه. اما یک ملکی که دوچار یک مانع از جواز و صحت بی شده و اون رهن بودن، بعد اگر چنانچه آقای زیدی که طلبکار من هست اجازه بده میتونم بفروشم و صحیح هم هست، ولی تا اجازه نداده بله ملک تلق نیست، تلق یعنی آزاد نیست، گرهی خود داره و به بند افتاده که اون مسئله بی هست. یا مثلا وقفیت هم همینطوریه، این فرشی که من وقف کردم به این مسجد و وقفم از حقوق لازمه است و آوردیم تحمیل دادیم، حالا میگم محتاط شدن مشکلات پیش اومده میخوام این فرش را بفروشم، نه دیگه فرش ملک من نیست، این فرش دیگه شد وقف. فقط در یک صورت این به اشتایز میشه که مصلحت باشه برای این مسجد فروختن این فرش، مثلا فرد بفرماد و بگیشه به رنگ خلاف این سجاده ها من وقف کردم، کل این مسجد را آوردن این سجاده مفروشش کردن به نحوی که این فرش دیگه اساسا ناموزون و نامتوازن استفادهش در مسجد. قدر فرمودی خب اینجا ممکنه که بعد هیئت و منا و اشخاصی که میفهمند و اینها به فروشن یه چیز دیگری در این مسجد استفاده بشه. غرض این است که طبیعت بیع وقف، طبیعت بیع مالی که رهن شده، طبیعت بیع مال یتیم برای غیر ولی که قطعش معلوم نیست یا به نفع یتیم فروش این مال یا به نفع یه دفعه این است که یک آدم ولی یک ایتام شده میفروشه میخره رد فتح امور دستشه، اینجا بله حالا یه چیزی شما میخواید بخرید میبینید که بله همین آقا که ولی یه ایتامه همون جنسی که شما دنبالش هستید ایشون داره، اینجا شما لازم نیست تفحص کنید چون ایشون ولی هست و انشاءالله قبطه مصلحت نهایی این ایتام رو رعایت میکنه بخردش. اما نه من این که هیچ گونه مسئولیتی ندارم، نه حاکم هستم، نه ولی فقیه هستم، نه ولی این ایتام هستم، حالا من مثلا میخوام بفروشم اینجا اصالت در فساد این به اصطلاح بی هست، مگر این که دقیقا بررسی بشه ثابت بشه و قبله ایتام درش باشه بحث دیگه هست. یا بی ما بقیه فضولن خب طبیعتش این است که این صحیح نباشه، لازم نباشه، اینجا اصالت و صحه نمیتونیم جاری کنیم. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که موارد مختلفی هست که عقلا از اجرای اصالت و صحه اینجا توقف میکنن و میدونید دیگه گفتیم اصالت و صحه هم مدرک مهمش چی همون سیره عقلا بود که شرع و شریعت هم اومده این سیره اوغلا را امضا فرموده و اوغلا در این چنین مواردی که طبیعت این معامله اقتضای فساد میکنه از حالت رو سه جاری نمیکنن، شرع هم همین طوری هست. به اضافه که اگر بیاییم ما یک راه روزنهی باز بکنیم برای صحت به اصطلاح بی در این چنین موارد دیگه عملا این اصالت و صحه منعبه دست هر آدم فاسدی میشه. حق فرمودی. هر کسی بی وقتی میخواد بکنه ما دوچار شک و تردید بشیم، میگه آه چرا اصلا دوستان ها یادت رفته مگر بی وقتی بکنه، بی رحم بکنه، بی مال یتیم بکنه، بی مال غیر بکنه. ما همه اصلا تکیهش چیه؟ خدمتشون اصالت و صحه باشه. نه این درست نیست، عملا اصالت و صحه مفتاح الفساد میشه، راه های فساد رو باز میکنه. این است که اصالت اولیه در این سمین امرها اقتضای فساد میکنه الا ما خرج به دلیل باشه. خب این بحث به حمد الله تعالی تمام شد. پس اصالت و صحه و با مدارکش و محتواش مورد بحث قرار. آخرین قاعده ای که از چهار قاعده مورد بحث قرار میدیم قاعده تو قرعه هست. این معروف القرعه تو لکل امر مشکل، القرعه تو سنتون، القرعه تو لکل امر مشتبه و ادله دیگری که انشاءالله بهش میرسه. قرعه در لغت به معنای زدن، مثل این که قرعه الباب دخل باب کرد، در و زد، به این میگن قرع و قرعه. و در مقاییس اللغه ابن فارس میگه اقراء و مقارعه از باب همون مساهمه هست. خدمت شما عرض کنم در مساهمه هست که قرعه که میاندازن بین دو نفر به نام یکی میفته. این چنینه. در حصولت معنای قرعه همون زدن و دخل باب کردن هست و نوعاً هم با قرعه انداختن یک این چین کاری میشه به نام یکی میفته و اون پیروز اون معامله میشه، اون مسئله میشه. در بحث قرعه در تقریباً در دو سه مورد باید بحث بکنم. اولاً ادله قرعه چیه؟ چه مدارکی، چه دلیلی برای ما مجوز میشه که ما قرعه را به عنوان یک راه حل بپذیریم؟ دلیل چیه؟ مفاد قرعه چیه؟ قاعده قرعه مفاد و معناش آیا هر جا که گیر کردیم نتونستیم مثلا دوچار مشکل شدیم میتونیم قرعه بیاندازیم؟ مثلا یه جایی رفتیم نمیدونیم قبله کدوم طرفه، آیا چپمون راستمون روبرون پشت سرمون؟ یکی بگه آقا مشکلی نیست، چهار تا کاغذ کوچیک بیا چپ راست روبرون پشت سر یک شبند برداریم هر کدومش اومد بگید اون طرف قبله است. چون فعلا مشکل داریم کسی نیست بپرسیم، فرض کنید موبایل هم نداریم یا اگر داریم بطن ما و قبله ما نداره و نه نه ببینیم محتوای به اصطلاح این قرعه کجاست. یا مثلا فرض فرمایید که دو تا پارچ آب میوه داشتیم، بچه دستش نجس بود، رفت کرد داخل یکی از اینا ولی به کدومش دست نمیدونیم، خب معلوم شد که یکیش نجسه، کدومشو نمیدونیم، میگیم مشکلی نیست، یک دو تا کاغذ بیار به اهل بهت بدیم بله دیگه اون مثلا پارت سمت راستی یا سمت چپی به قرعه به نام هر کدومش افتاد اونو بگیم مثلا انشاءالله پاک برداریم. نه خیر، باید اون محتوا ببینیم کجا سلان عرض میکنیم. حد حدود قرعه مفادش چیه؟ اموری را باید بررسی بکنیم. خدمت شما عرض کنم اولین اموری را اگر مورد بررسی قرار بدیم اینا برای ما روشن خواهد شد. اولش این است که قرعه یک قاعده عقلایی است، یک قاعده مخترع شرع و شریعت ما نیست. در بین همه عقلای عالم الان قبلا حتی قبل از اسلام در داستان حضرت یونس علیه السلام، در داستان حضرت مریم سلام الله علیها قرعه های مطرح شده و قرآن هم نقل فرمونده. پس بنابراین قرعه قاعده اقلایی است، اقلا بهش تمسک میکنن. اما کجا تمسک میکنن؟ اونجا تمسک به قرعه میکنن که جمیع راه ها و طرق کشف حقیقت منصد باشه، راه واقعا بسته باشه. فوری نیست که تا بالاخره عرضه شد فوراً یا الله کاغذ در بیارن یه چیزی بنویسن اون و قرعه بیندازن، نه، تا راه های عاقلانه و دلایل معتبر پیدا بشه نوبت به قرعه نمیرسه. عند انسداد انفتاح طرق فقط اونجا بعد قرعه راه را باز میکنه. چنانچه در آیات و روایات اشاره شده به این مسئله، مثلا بنی اسرائیل، عباد بنی اسرائیل برای انتخاب کفیل تربیت حضرت مریم سلام الله علیها به شدت با هم اختلاف کردند. هشتاد نفر بودند و هر کسی میخواست این افتخار نصیب او بشه. خب کی این کار را بکنه؟ روشن نشد و راه بسته شد و داشت قضیه به نزاع و کشمکش منظر میشد. قرعه مطرح شد و اتفاقا یکی دو بار قرعه مطرح شد، در هر بار به نام حضرت زکریا افتاد. قرآن این رو نقل میکنه به عنوان یک رو. یا مثلا در داستان حضرت یونس علیه السلام، حالا یا اون نهنگ اومد رو کشتی را گرفت، دهنشو باز کرد که یعنی بالاخره باید یکی از شما لقمهی بخواهی ما باشید و الا کل این کشتی رو از حرکت ما باز می‌داریم و باز داشت، دهنشو باز کرده بود، اینا نه مانعی داشتن نه هیچی. یا از اصلا کشتی پر شد، چون در روایات مختلف نرمی شده، داشت عملا توازن به هم می‌خورد و روشن شد به همه که باید یه نفر رو بیندازیم دریا. اینم دو بار سه بار بلکه بیشتر در بعد از روایات هست قرآن داختن خش میفتاد به نام حضرت یونس علیه السلام. در هر صورت قرآن اینو نقل میکنه و رد و نقدم نمیکنه، همین برای ما میشه مدرک. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین قرآن از قواعد و قلائیه است، آیات و روایات هم که در اطرافش وارد شده عملا امضا کرده. و حالا کجا ما قرآن را باید به رسمیت بشناسیم؟ از سیره عقلا در موارد مختلفی که قرآن را مطرح کردن، از آیات و روایات مطرح شده، زمانی عقلا پناه به قرآن میبرن که دو تا شرط باشه. یکی همون که عرض کردم انقلاب ابواب حلول قضیه، یعنی حل مسئله مغلق بشه، راه بسته بشه، این یکی. دوم این که مورد از مورد تنازع و تزاحم باشه که اگر قرعه انداخته نشه عملا این نزاع حل شدنی نیست. بالاخره این یه نفر کیه که باید اینو بیاندازیم جلوی این نهنگ بخوره؟ اون میگه تو بهتر، اون یکی میگه تو بهتر، اون یکی میگه تو چاقتر، اون یکی میگه نه همه شما هم کافی هستید، هر کسی میخواد بیکنی رو. یا مثلا در داستان عباد بنی اسرائیل، بالاخره این افتخار نصیبی که بشه داشت، داشتان قضیه بالا میگرفت و نزاع و کشمکش میشه. پس بنابراین راه مغلق بودنش یک شرط، دومی که بحث نزاع و تنازع باشه. پس بنابراین مثلا عرض کردم در این داستان یکی از این دو آب میوه ها را بد نجس کرد با دست خودش، اینجا بحث نزاع است که شما یک مسئله خانوادگی خوب یکی شو هر دوتاش اولا بهتر چیه بذار برسید تو داخله بشه کمیتون مسلط باشه تو بچه را نتونستید مسلط باشی، بحث نزاع در کار نیست. در مسئله یا مسئله قبله خب شما نمیتونید که جهت قبله کدوم طرف رو به چهار طرف نماز بخونید، دعوایی نیست، دعوایی بین خلق و خالق نیست. خالق از شما میخواد که به یک طرف نماز درست بخونید، حالا اونو نمیتونه تشخیص بدی به هر چهار طرف رو. اینجا جای بحث هم چیز نزای شخصی اینها نیستش. پس بنابراین یکی انقلاب ابواب انحلال و حل شدن قضیه، دومی مسئله نزاع و کشمکش باشه. پس بنابراین این دوتا قید قرعه هست. مسئله تنازع و تزاهم زر و دعوا در بین باشه اگر قرعه مطرح نشه. دوم این که چیه؟ راه دیگه غیر از این نیست. این دوتا اگر شد قرعه مطرحه. اگر روایاتی ما دیدیم که مطلق مطرح میکنه قرعه را، مثلا مثل روایتی میفرماید کل رو مجهولن ففیه القرعه، هر جا که شما دچار مجهولیت شدید اونجا قرعه میاد. یا القرعه تو سنتون، قرعه سنت است، سنت شریعت است. و اینو حضرت فرمودی نه، این عمومات و این اطلاقات باید با اون دو قیدی که گفتیم برای قرعه تقیید بخوره، مقید بشه. چرا؟ برای این گفتیم سیره عقلائیه این چنین نیست که تکون بخورن فورا پناه ببرن به قرعه، چند قرینه متصله داره این مطلقها که قید زده بشه بهشون. پس بنابراین قرعه در غیر مورد تنازع و تزاهم یک امریست که قطعا مردوده، مفروغون هم یکیتیه دلیل براش نداریم. به اضافه اینکه سیره را که ما ملاحظه میکنیم نوعا در جاهای قرعه را مطرح میفرماید، سیره که محل نزاع و تنازع بوده. نمونه شرط کردن در قرآن مجید، در کلام الهی، در جایی که داخل کشتی دیگه از حرکت در وسط دریای طوفانی مونده، مگر اینکه یه نفر باید فدا بشه، یه نزای بالاتر از این شما میخواهید؟ یا در بین عباد بنی اسرائیل خدمت شما عرض کنم این چنینی. پس در زمانی که فقط راه بسته باشه، یک تنازع و تشاق و کشمکش و تضاهم باشه، دو اگر با این دو قید باشه قرعه مشروعیت پیدا میکنه، و الا نه قرعه به این سادگی راه نداره. این امر اول شد. پس قرعه را منع کردیم و قید و بند قرعه هم روشن شد که با این دوتا قید ما میتونیم قرعه را مطرح کنیم. دوم مسئله، قرعه در کتاب الهی خدمت شما عرض کنم مطرح شده که خب البته قرآن مجیدشون کتاب هدایت هست، کتاب معماگویی نیست، کتاب صرف تاریخ نیست، کتاب هدایته. ولذا اگر یک امر غیر مشروع را قرآن نقل بکنه، نقد میکنه، رد میکنه. مثلا شرک ورزیدن مشتکان را در مقابل بت‌های ساختگی خودشون نقل میکنه، ولی در این حال فوری ردم میکنه. افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله، مبینید داره برخورد میکنه. اما اگر یه داستانی را قرآن نقل بکنه بدون این که رد کنه، معلوم میشه که این مشروع هست از نظر قرآن. ولذاست که میبینیم که در داستان دو مورد را قرآن نقل میکنه، یکی داستان حضرت کفالت حضرت مریم سلام علیها، دیگری هم مسئله حضرت یونس علیه السلام. انشاءالله باشه برای بحث فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.